أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدية محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات خط بفرد. بحث او درباره عمل بود که روی چند تا چیز تاکید شد. یکی این که عمل باید مداومت داشته باشه تا شاکل ساز باشه. عملهای موقت کم نمیتونه روی شاکل اثر بذاره، همونطور که در نظامهای پایینی انسان هم همینطور استش. ما پنج مرحله نفس رو که شما نگاه بکنید، چه در بخش حس، چه در بخش خیال، چه در بخش وهم، چه در بخش عقل و چه در بخش فوق عقل، همشون برای اینکه شاکل سازی بکنن، یعنی به دارایی برسن، احتیاج مداومت دارن. شما بچه که به دنیا میاد، ماها باید دست و پاشو به زمین بزنه، اشیا رو بگیره، هی تکرار کنه این گرفتن افتادن، تا یواش 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 عضلاتش قدرت پیدا بکنه، بتونه غلط بزنه، بعد رو دستاش فشار میاره. این بچه دائما از زمان نوزادی ورزش میکنه، یک سره بدنش باید حرکت بکنه تا بتونه حرکت بکنه، سر پا بایسته، بعد یواش یواش تمرین میکنه. بچه دائما در تمرینه تا راه بیفته. راه رفتنش هم باز به تدریج و تمرین هستش، بالا رفتن، پایین اومدن، گرفتن اشیا. در امور خیالی هم همینطور هستش، یعنی بچه اینجور نیستش که یه بار بابا ننشو ببینه دیگه بشناسه. بچه‌ای که پدر مادرش رو میشناسه مدت‌ها، ماه‌ها طول می‌کشه. بچه هر روز باید این چهره پدر و مادر رو ببینه تا خیال سازی بتونه بکنه. یک سره باید این جلو چشمشون باشن به عنوان پدر مادر، تا تصویر اینها رو با تصویر بقیه بتونه فرق بذاره، بتونه بگه این مادر منه، این پدر منه. مادر بزرگ، پدر بزرگ، دایی، عمو، عمه، خاله، همه رو با تکرار می‌شناسه. پس تصاویر خیال، آدرس رو یه بار میرید یاد نمیگیرید، باید چند بار یه آدرسی رو برید یاد بگیرید. تصویر دلی توانایی خیالی پیدا کنید. من نقشه تهران رو بلدم، شهرشناسیم خوبه، صرفم خوبه، جدول ضربم خوبه. شما تو میخواید یاد بگیرید اینجوریه دیگه. تو امور وهمی هم همینطور هستش. در امور وهمی هم که انسان میخواد مهارت پیدا بکنه، غیر از مسائل خیالی مثل مثلا فرض فرمایید کارهای هنری، کارهایی که با جلوه سر و کار داره، نقاشی، قالی‌بافی، چی چی چی، همینطور است. در کارهای هنری هم همینطور هستش، یعنی کارهای وهمی، کارهایی که جزئی هست، ارتباطات، ارتباطی که با دیگران داریم، روابط عاطفی، روابطی که پیدا میکنیم با امور وهمی، مهرورزی، نمیدونم چیزهایی از این قبیل. در امور عقلانی هم ما با تکرار این کارو میکنیم، یعنی با مداومت. شما وقتی میخواد جدول ضرب یاد بگیرید، قاعده یاد بگیرید، فرمول، قاعده، صرف، نحو، معانی، بیان، منطق، فلسفه، اصول، فقه، کلام، تفسیر، هر چیزی که بخواید یاد بگیرید تکرار باید بکنید. انقدر باید تکرار کنید تا اینو ملکه ذهن انسان بشه، انسان بتونه بگه خب من حالا عالم هستم. شخص میتونه یه چیزی رو، تخصصی رو داره، یه پزشک، یه مهندس، یه دکتر، همینطور یه جراح ماهر با تکرار ماهر میشه. همینجا یه دفعه جراح ماهر که نمیشه که. تو هر رشته همین هست. چون مباحث انسانی، مباحث فوق عقلانی، وقتی که یه کسی میخواد اسم الله دریافت بکنه، اسم گفتیم یعنی چی؟ یعنی صفت به اضافه ذات، یا ذات به اضافه صفت. خب این ذات وقتی میخواد یه صفت رو بگیره، تا اسم صفت اومد، کلمه صفت که بیاد یعنی چی؟ یعنی این صفتشه. اگه کسی یه بار دوزی کرد نمیتونن بهش بگن دوزه. یه بار دوزی کرد، حالا یه بار یه کسی یه کار خلاف کرد، اون اسم روش نمیتونن بخار برن. ولی وقتی شما این صفت رو بخار برن، یعنی این مدت ها با این کار تکرار کرده تا دارای چی شده؟ داره این صفت شده الان. یعنی باز کار تکرار و تمرین و مداومت بوده که حالا این صفت رو گرفته. نجار، نقاش، وقتی به کار میبرید، مهندس، دکتر، یعنی این کارش اینه، این کار انجام داد. مفسر، فیلسوف، منطقی، ادیب، یه کار کرده. اینجوری هست، عکاس، فیلمبردار، تو هر چیز دیگه. از اسماء الهی وقتی که انسان میخواد جذب کنه باید با هر اسمی خلوت داشته باشه، معاشقه داشته باشه، ارتباط داشته باشه، این اسم رو تکرار بکنه. اگه ستار همینطور، اگر رحمان همینطور، اگر کریم همینطور، اگر جواد همینطور، هر کدوم از اسمای خدا رو میگیره، یعنی در واقع اسمای خود انسانیه، در واقع این اسمای خود ماست. انسان به هر صفتی که میگیره قدمی به الله نزدیک میشه. پس باید با هر صفتی انسان مداومت بکنه، باش خلوت بکنه، باید باش رابطه برقرار کنه تا اسم الله دریافت بکنه. اسم الله، خب اسم الله که دریافت کرد دیگه، این شرافت درجه است دیگه، از یکی از اسماء الهی صفت الهی رو دارن. حالا کی بیشتر بالاتر؟ اونی که اسمای بیشتری رو دریافت میکنه. هر چقدر اسمای بیشتری شما دریافت کنید، تقربتون به الله و به نهایت نزدیکتر است. هم شادی و آرامشتون در دنیا بیشتر میشه، واقعا شادی و آرامش یک نفر، قدرت یک نفر، نشاط یک نفر به این هست که چقدر اسم دریافت کرده از الله. و هم مرگ خیلی قشنگی داره این شخص، برزخ فوق‌العاده ثروتمندی داره، چون ثروت برزخ، ثروت قیامت، ثروت ابدیت ما به تو اینه که ما چه تعداد از اسماء الله رو دریافت کرده باشیم. دریافت یعنی چی شده باشه برای ما؟ دارایی صفت ما شده باشه. این خیلی مهمه. این که یکی سر خودش کلاه بذاره توهمه دیگه. توهم میاد به شما میگه چی؟ توهم میاد کار عقل رو میگیره. یعنی حرفی که من دارم میزنم یه حرف عقلانیه، فعلا اطلاعات، بحث نظریه فعلا. اما توهم میاد جلو اینو میگیره. همونطور توهم میاد جلو اینو میگه، شما یه بحث عقلانی دارید به نامی که مرده کاری به آدم نداره. خیلی خوب، توهم میاد روی عقل رو میپوشونه، نمیذاره عقل کار کنه. تو از مرده بالاخره میترسی، از تاریکی میترسی. خب پس غلبه داره، عقل اسیر وهمه. در ارزیابی ها، در شناخت هنجارها از ناهنجارها، در تعیین خیر و شر، وهم این کارو میکنه با آدم. یعنی شما میدونی هر چقدر شرافت داشت، هر چقدر اسم الله بگیری و وقت براش بذاری، شرافت کسب میکنی و به شادی و آرامش میرسی. اما قوه واهمه نمیذاره. قوه واهمه میگه که میکشدت یا سمت کمالات حیوانی، وهمی، خیالی، حسی، یا نهایتا اگه خیلی آدم خوبی باشی یک سر مشغول درس و طلبگی و علم و مطالعه و این چیزا میکنده. میگه نه، حالا اسم الله نه، حالا مفسر شو، مجتهد شو، نمیدونم یه منطقی شو، یه ادیب شو، یه شاعر خوبی شو، یه سیاستمدار خوبی شو، باز همون وهمیات رو میاره سر کار. یعنی عقلهایی که در استخدام چی میشه؟ در استخدام وهمه. اینجوری نیست که یک کسی مرجع تقلید شد انسان خوبی باشه، یا مجتهد شد انسان خوبی باشه، یا مثلا چرا؟ چون این مرجعیتش رو با دستور کی داره میره سراغش؟ گناه دیگه نمیکنه. ولی شیطان گفتیم که اگه حمله چپ رو نتونه انجام بده، حمله چی رو انجام میده؟ راست. یعنی صفات و کمالات خوبی رو با دستور شیطان شخص میره اکتساب میکنه، ولی برای اینکه پوزشو بده، برای اینکه مثلا ارضا بشه بگه حالا من مجتهدم، من مرجع تقلیدم، من دکترم، من الان مهندسم. دکتر مهندس مال بخش عقلانیه دیگه، اما مهارت های عقلانیه، دکتر شده، مهندس شده، یه تخصصی داره الان. ولی این لذتش لذت وهمی هستش. یعنی تمام عمرشو گذاشته بهش میگن رئیس جمهور، بهش میگن نماینده مجلس، بهش میگن یه نمیدونم فیلسوف، بهش میگن نمیدونم چی چی. یعنی در واقع رفته سراغ اطلاعاتی که، معلوماتی که در استخدام قوه واهمه‌اش هستش. چرا راجع به این تو بخش بعدی توضیح خواهم داد. خب وهم میاد چیکار میکنه؟ یا شیطان میاد تمرین های بخش الهی رو برای ما تلخش میکنه، میگه ولش کن، حوصله داری اینو ول کن. شخص از میدانی که باید درش خدا قرار داده، چون هر کسی الان تو هر جایگاهی از زندگی هست همون میدان اوست، باشگاه اوست. یه کسی نباید فرار کنه به توی باشگاه دیگه، همینی که الان توش هستی باشگاه شماست، تو هر وضعیتی که هستی. شیطان میاد یا هوس تغییر باشگاه رو همین روز کله آدم، یا اینکه اساسا میگه که بابا بی خیال این میادین، این میادین که مال ماها نیست، ولش کن اصلا هیچی، تو برو یه کمالی بالاخره پیشنهاد میکنه بهت، ولی کار خوبی هم باشه ها، توجه کردید؟ یه کار خوبی باشه، ولی تو درگیر نمیشی با نفست اصلا، یعنی به سمت کسب مهارت نمیری، یه کار خیری بهت میبری، برو هیئت، برو رئیس هیئت شو، برو بسیج، برو نمیدونم یه جا مثلا یه مؤسسه خیریه بزن، برو نمیدونم یه کار فرهنگی بکن، برو یه کار چیز. یه پیشنهادی میده که نفسم باهاش چیه؟ نفسم باهاش سازگاری داره، لازم نیست باش درگیر شه با خودش، و این شما رو از میدان به در میکنه. اساسا از توی باشگاه شخص رو چیکار میکنه؟ خارج میکنه، شخص رو از باشگاه در میاره. شخص میره یه عمره مشغول چیزی هست که خب جامعه میپسنده، خب مثلا یه استاد شده ماشاءالله برای خودش، یه دانشمند شده، یه دکتر شده، یه مهندس شده، یه نمیدونم نماینده مجلس شده، میارزید دیگه ها، یه سفیر شد میارزید، یه نمیدونم چی شد میارزید، همین بالاخره یه چیزی سر خودش رو گرم میکنه. ولی شخص هیچ وقت رفتن کمالات و نمیدونم به سمت یه باشگاهی که مجبوره یه قوایی رو یه جنگ و مبارزه‌ای داشته باشه نمیبره اصلا شیطان. این که من که نمیتونم بکشم این سمت گناه و معصیت و چیزهای دیگه، ولی بذار یه پیشنهاد یه کار خیر خوب بهش بدیم، حالا هم ما راضی باشیم هم اون راضی، شیطان میگه هم ما راضی باشی هم اون راضی باشه، مثلا بکنم میشه رئیس هیئت میشه، رئیس هیئت مال مسجد میشه، شیطان میگه ما هم راضی، میگم راضی، بالاخره کنار میایم با هم دیگه، این بالاخره اسم نمیگیره، سرش گرمه به کار خیری هستش، ما هم که بالاخره نذاشتیم این برسه به بالا، نذاشتیم شبیه خدا بشه، هم ما به خواستمون رسیدیم، هم اونم خیالش راحته، دلش خوشه که داره یه کار خوبی انجام میده. خب یعنی بالاخره یه معامله دو طرفه انجام میشه و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا و کل حزبم به ما لدیهم فرحون، هر کس با اون کار خود شاده دیگه، شنگول هر کاری که داره انجام میده با اون شاده، هر کس هم دون. ولی این کجا و این که انسان بفهمه برای چی متولد شده و اساسا باور نکنه چیزهای پایینی رو، میدونید محل نظر به مسائل پایینی، پیشنهادایی که میده، نه که درس نخونه یا تو بخشای وهمی کوتاه بیاد، رو بخشای عقلانی یا خیالی و حسی کم بذاره برای خودش، نه، انسان بخش حسی نیاز داره، بخش خیالی نیاز داره، بخش وهمی نیاز داره، بخش عقلی هم نیاز داره. اما شدن، انسان شدن یه بحث دیگه است، یه ماجرای دیگه است، اینکه انسان شبیه الله بشه، اینکه انسان اسم دریافت بکنه، اینکه واقعا به شادی برسونه خودشو، به آرامش برسونه، به قدرت برسونه، به نشاط برسونه، این خیلی بحث دیگه است. اصلا نباید گول بخوره که یه موقعی خدا نکرده اتو این باشگاه بزرگان، باشگاه انسان‌ها، باشگاه افراد شریف دورش کنن. برای همینم خدا برای اینکه ما یادمون نره همیشه سر نماز میگه چی بگید؟ بگید اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم. شما این صراط الذین انعمت علیهم هیچ کدوم از معیارهایی که افراد دنیا پسند دوست دارن نیستن. نه دکتر مهندس ها هستن، نه مراجع هستن، نه مجتهدین هستن. اعتبارات دنیایی نیستش. صدیقین، شهدا، صالحین، انبیا از اینا هستن. ببین مقاماتی که خدا به کار میبره اینجوریه دیگه، صدیقی، شهدا، صالحین، انبیا. این که انسان حواسش باشه که از این یکی از این چهار گروه باید باشه. بله میتونه مرجع تقلید، نوعا مراجع تقلید الحمدلله جز دسته های خوب هستن، مجتهدین همینطور، نمیدونم فرض فرمایید مفسرین همینطور، نمیدونم فیلسوفامون، نمیدونم خوبن، ولی از اون طرف درست در نمیاد. اینو خوب دقت بکنید، از اون طرف در نمیاد. یعنی شخص باید دقت بکنه که سبک زندگیش رو باید تنظیم بکنه با اون چیزی که خدا براش تنظیم کرده. یعنی بعد اهدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم یعنی سبک زندگی، صراط الذین، صراط یعنی سبک زندگی، سبک زندگی انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، بدونه که اینجوری سر خودش هم کلاه نگذاره، یعنی خلاصه مواظب باشه که مراقبت بکنه که من باید واقعا به یه حقیقتی نائل بشم، به یه دارایی باید نائل بشم. همونجوری اگه رسید به مهندسی می خوام مهندس شدم دیگه، شد دکتر می دکتر شدم، یه حقیقتی هست، یه کمالی هست. تو بخشای انسانی هم انسان باید واقعا به اسم برسه، سر خودش هم نباید کلا بذاره. لذا اونی که هی به ما هر روز میگم بگید بگید بگید، در هر نمازی هست که اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، یعنی سبک زندگیت باید با اینا تنظیم بشه. آرزو بشینی برای خودت طراحی کنی، اولین خطا هستش. یعنی امام علیه السلام در حدیث عنوان بصری تا میخواد عنوان رو سازماندهیش بکنه، قدم بهش بده، میگه همین اول یادت باشه برای خودت هی کلاس نذار، برای خودت هی تدبیر نکن، هی نشین برای خودت نقشه بریز که آره من باید تو زندگی به اینجا برسم، من باید تو زندگی به اونجا برسم، من باید اینو داشته باشم. تا اینا رو تعیین میکنی میشه معشوقات، میشه الهات. نه، باید بگی اول من خواهم آدم شم، من خواهم حیات ابدیم، حیات جاودانه رو به دست بیارم، من اگه مرده الان فردا، حالا الان شدم، شاید من دکتر نشدم، مهندس نشدم، وزیر و وکیل نشدم، شاید منم به فلان جا هستم، ولی من میمیرم حتما. این که حتما میمیرم و حتما وقتی هم میمیرم وارد فضای برزخ میشم. من باید وقتی که رفتم خوشبخت برم. اول اینو برای خود تنظیم کن، اینو اصل قرار بده که من میخوام یکی از این چهار گروه باشم: انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. انبیا میتونید باشید، اونایی که پیامبر فرمود علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. میشه انسان از انبیا بالاتر باشه، انبیا بنی اسرائیل بالاتر قرار بگیره. خب اون مال علمای امت هست، اون علمای ربانی که بالاخره تو امت پیغمبر یه همچین فضایی براشون باز هست که از اون انبیا بالاتر بزنن. به قول حضرت جوادی همین حرف قشنگی میزد، میگفت علامه طباطبایی و امثالشون از امامزاده ها هست، بسیاری از امامزاده ها بالاتر بودن. پس اول اینو ما اول برای خود ثابت بکنیم قشنگ، یعنی میگم من قرار ازدواج کنم که یکی از این چهار گروه باشم، قرار درس بخونم، طلبه شم، دانشگاه برم، هر کاری میخوام بکنم نداره، میخوای تو هر شغلی، میخوای هر هویت صنفی میخوای باشی باش، بگو. فقط اول اینو برای خودت مسجل کن که من میخوام یکی از اینا باشم، یکی از این چهار گروه. خب اینو وقتی مسجل کردی برای خودت، حالا دیگه حرکت کن تو رشته خودت، هر رشته که علاقه داری، دوست داری، بهت میچسبه، تو اون رشته که میخوای حرکت بکنی حرکت کن. یه رشته عقلانی خوبی آدم دوست داره، خب حالا حرکت بکنه. ولی اینجوری هم نیستش که انسان اگه یه رشته رو دوست داشت با سایر رشته هم چی باشه؟ بیگانه باشه. من فقط همین رو میخوام. نه، باید بالاخره حواسش به این نکته باشه. خب پس بحثمو دارم جمع میکنم که میخوام وارد بحث جدید بشیم، این که ما باید اگر میخوایم بریم به این سمت با مداومت بریم. یعنی این سمت مداومت میخواد، تلقین میخواد. امام فرمود انسان بدون تلقین به هیچ جا نمیرسه. تلقین میخواد، استمرار میخواد، مقاومت و مداومت و استقامت و صبر میخواد تا انسان بتونه به اون چیزی که میخواد، اون قدرتی که میخواد، قدرت الهی برسه. یعنی واقعا صدیق شدن، صالح شدن، شهید شدن، مجاهد شدن، از انبیا شدن مثل دکتر شدن و مهندس شدنه. هر کسی دکتر مهندس میشه؟ نه. چجوری میشه؟ چجوری نجار میشه؟ چجوری نقاش میشه؟ چجوری عکاس میشه؟ چجوری فیلم برداری میشه؟ چجوری کارگردان شده؟ اونم همینطوره دیگه. اونم راه میخواد، اونم مسیر میخواد، اونم باشگاه میخواد، مربی میخواد، استاد میخواد، درس داره، امتحان داره، بالا پایین شدن داره تا این صفت دست بده. نمیشه که ما بیایم اصلا تو این باشگاه وارد نشیم، همون باشگاه‌ها یا عقلی بریم یا وهمی بریم یا خیالی بریم یا حسی، بعد بخوام یکی از اون مقامات هم داشته باشیم. اینجوری دست نمیده به کسی. باید باش خلوت بکنی، باید براش وقت بذاری، باید خودتو فارغ بکنی، باید شب داشته باشی، باید سحر داشته باشی، باید از تعطیلاتت استفاده بکنی. این وقت ندارم، کار دارم، حوصله ندارم، طرح دارم، پروژه دارم، نمیدونم. شیطان هم پیشنهادهای مذهبی زیادی به آدم میده، سر آدم کلا میذاره، یه جایی مشغول شده، گروهی، مؤسسه ای، دانم خیریه ای، نمیدونم بسیجی، هیئتی، جایی. اونا هم خوبه، نه که بده، من حواسش رو باشه، نمیخوام اونا رو بیاریم پایین. میخوام بگیم باید بریم به دستور خدا برو بسیج. میدونی چی میگم؟ به اذن امام زمان برو تو هیئت، نه به اذن وهمت. فرقشون چیه وقتی انسان به اذن امام زمان میره با اذن وهمش میره؟ چی وقتی به اذن امام زمان میری تو یه کاری با هیچ کس درگیر نمیشی، دعوا درگیری نداری با کسی، به حسادت، به نونبری، به جاه طلبی، به قصه، به رقابت های جهنمی نمیفتی. ولی وقتی که با وهمت میری میخوای اینو حفظش بکنی، میدونم میخواد نمیدونم این مقام ریاست نمیدونم هیئت امنای فلان جا رو حفظ بکنه، رئیس بسیج بشه، رئیس هیئت بشه، فلان جا بشه، مجبور 4 نفر رو بزنه قلقم بکنه، میخواد نماینده مجلس شه، مجبور کاری میخواد، رئیس جمهور شه، مجبور قلقم کنه خیلیا رو. همین کاری میتونیم تو مسائل سیاسی کشور داریم میبینیم که برای حفظ مقام چه فسادهایی داره تو این کشور انجام میشه، که کسی میخواد رأی بیاره، کسی میخواد مقام بگیره، کسی میخواد به یه کمال وهمی برسه که مثلا میخواد به یه مقام برسه. بعدا میگم قصد خدمت داریم. شما یک کسی دیدی چند میلیارد تومان قرض بگیره، چند میلیارد تومان قرض بگیره، هزینه بکنه، تازه قرض بگیره، خوب خوباشون قرض میگیرن، هزینه میکنن چند میلیارد، بعدا هم که از بیت المال میدوزن که برن بشینن خدمت بکنن. واقعا کسی باور میکنه اینو؟ ما ببین بازار انتخابات ریاست جمهوری چند روز دیگه هست، ببین واقعا اینا همه کاندید شدن، همشون شیفته خدمت به خلق الله هستن و میخوان برای اعتزاز پرچم اسلام و برای عزت نمیدونم برای زمین سازی ظهور امام زمان انقدر شیفتن که میخوان رئیس جمهورش هم بتونه منوار ان شاء الله برطرف بکنن. باورش واقعا کار سختیه. خب قلیل تدوم علی ارجا من کثیر مملول من، قاعدمون این بود دیگه، یه کمی که روش مداومت داشته باشید بهتر از یه زیادی هستش که به تنفر برسی، ملول بشی. تو بخش فوق عقلانی همونطور، تو بخش عقلانی هم همینطوره. شما وقتی میخواید یه جدول ضرب به کسی یاد بدی، یه جایی که پره وقتی میای بهش یاد بدی، یا ریاضیات یا زبان، اگه نمیکشه بی خود اصرار نکن، هیچ فایده ای نداره، اصلا هیچ رشدی درش حاصل نمیشه. چون چه بخشای پایینی چه بخشای بالایی، وقتی میخواید هر کاری بکنی، شخص باید گنجایش، نشاط، ظرفیت برای جذب و تکرار و تمرین رو داشته باشه. اگه نداره شما وقتی که اصرار بکنی فایده ای نداره، پس میزنه. تو بخش فوق عقلانی هم همینطور، تو بخش ایمانی و فوق عقلانی هم همینطور. اگه کسی میخواد بره بالا، از یه مسیری که میتونه ازش لذت ببره شروع کنه. الان بعضیا میگن که خب حالا آیت الله فلانی، مرحوم فلانی، اون ولی خدا، نمیدونم امام خمینی، نمیدونم مرحوم قاضی، مرحوم علامه، همچین ذکرایی رو گفتن. هیچ کدوم ما ربطی نداره. یه تو روایت اومده این کارو بکنه، تو روایت اومده برای کسی اومده که نشاطش داشته باشه. تا نشاط نداری، اگه میخوای عبادت بکنی، رو در غیب رو باز کنی، سوراخ کنی این بالاخره پرده رو، بری اون طرف، ببین با کدومش لذت میبری، از کدومش، از این عبادت ها سنخیت داری، تمرکز برات حاصل میشه، اونس حاصل میشه، قدرت حاصل میشه و واقعا تغذیه میشی، غذاست برات. دقت بکنید، عبادته، از مقوله ارتباطه، از مقوله عشقه. نمیشه که آدم عشقبازی بخواد بکنه. میخوایم اونس با غیب بگیریم و اونس با اسماء الهی بگیریم و خودم با این سنخیتی ندارم، اصلا خوشم هم نمیاد، نمیشه. یا من با قرآن بیشتر صفا میکنم، قرآن بخون عزیزم، یا نماز بیشتر میخونم، شما نماز بخون. نباید بگیم مثلا فلان کس گفته قرآن زیاد بخونین. حالا خب قرآن من الان نمیتونم، حسشو ندارم، گفته دستورم هست، من باید خودم به انس با قرآن حتما برسونم، اگه نرسونم که خب با ویلا، ولی خب باید برسونم خودمو. حالا به شاو شاو میافتیم میرسیم. اما انسان باید همیشه یه سهمی از عبادت های لذت بخش برای خودش داشته باشه. یک کسی میره زیارت میره با زیارت، یک کسی میره حرم حضرت معصومه میره با این، یکی با امام حسین، یکی اسماء الهی هم متفاوتن. شما تو ائمه با همشون شاید نتونی انس بگیری. یک کسی بتونه با 14 معصوم نرد عاشقی و رفاقت و انس ببازه، مادام آدم خیلی هفخطی باشه، آدم قدری باشه که بتونه با همه 14 معصوم، با امام زاده ها، نمیدونم، با نمیدونم شهدا، صدیقین، صالحین، بتونه ارتباط برقرار کنه. شما وقتی که میری زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، حضرت معصومه اسم اعظم خداست، باب الله خود حضرت معصومه، یعنی با خیلی از بزرگان فرق میکنه. شما وقتی میری زیارت حضرت معصومه، حضرت معصومه یه آینه میشه برای تو، میگه بیا از طریق منشور وجودی من برو یه تست خودتو بزن، به قول امروزی ها، یا آزمایش کن برو ببینم چیکار میتونی بکنی وقتی میخوای بیای پیش من. اول برو یه سری بزن، بعد بیا ببینم چیکار میکنی. شما وقتی میری زیارت حضرت معصومه، اول از ذکر باید شروع کنی، یعنی باید بایستی رو به قبله 34 مرتبه بگو الله اکبر. از همینجا تست شروع میشه، یعنی آها ببین من میتونم الله اکبر رو استجماعی و جمعی و حضوری بگم یا نه. بعد سبحان الله 33 تا، 33 تا الحمدلله، تمام اینا تو امتحانی، تو هر لحظه که وایسادی الان معلوم میشه قضات یا قضات نیست، داری ادبی تعدبن داری بالاخره زیارت میکنی، ثوابشو میبری اگه وایسادی اونجا. بالاخره یه عملگی کردیم دیگه ها، وایسادن رو قبله، بالاخره اینم یه سختی داره برای خودش، من ذکر دارم میگم، بالاخره یه چیزی به آدم میدن. اما اول ببین حس چی میگه بهت، بعد که این کارو کردی میگه که خب حالا برو سراغ از آدم ببینم، السلام علی آدم صفت الله، چه حسی به دست داد، این خیلی مهمه. چراغی روشن شد، بوغی زده شد، نه از آدم بود، قربونش برم بابام بوده، بالاخره سلام بهش کردیم. خب هیچی، برو سراغ نوح ببینم، السلام علی نوح نبی الله، چیزی شد، شد یا نشد، حالا شد یا نشد، بالاخره رد شو برو، السلام علی ابراهیم خلیل الله، السلام علی موسی کلیم الله، السلام علی عیسی روح الله، چی شد؟ خبری شد یا نه؟ نه اینا انبیاء الهی بودن، آدم محترمی بودن، ما هم بالاخره سلامی دادیم بهشون دیگه. خب پس چی، رد شو برو ببینم چیکار می‌کنی. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا خیر خلق الله، السلام علیک یا صفی الله، السلام علیک یا محمد ابن عبد الله. یه ملاقات کن با پیغمبر. خب حالا چی شد؟ اتفاقی افتاد؟ نه ما گفتم اینا اسم رو بخونید داریم میخونیم دیگه. خب برو بعدی ببینم، حالا بعدی نفر بعد اسم اعظم بعدی، السلام علیک یا امیر ابن ابی طالب، امیرالمومنین و سید رسول الله. خب چیزی خبری؟ نه اونم بالاخره به خیر گذشت، رد شد. السلام علیک یا بنت رسول الله یا فاطمه، هیچ. برو ببینم، برو ببینم. السلام علیکم یا سبت نبی الرحمه، خب امام حسن امام حسین قربونشون برم، آدمای خوبی بودن اونام. السلام علیک یا علی ابن الحسین سید العابدین قرة عین الناظر محمد ابن علی باقر نمیدونم جعفر ابن صادق. برو ببینم چه خبرشو بده رو یه جایی، بالاخره باید یه چراغی روشن شه. آقا من خوردم به موسی ابن جعفر یه جرقه زد. خب خوبه، پس خوردم به امام جواد یه حسی بهم دست داد، خوردم به امام هادی اصلا یه جوریم شد یه دفعه. خب حالا ببینم. السلام علی الوصی من بعده. خب حالا امام حسن امام عسکری رو رد کردید، امام زمان رسیدی، خبری شد، چراغ روشن شد، اسم امام زمان اومد، هیچ حسی، گرمایی، حرارتی، اشکی، شوقی، ذوقی، چراقی، جرقی، هیچی؟ نه اونم امام زمان رو سلام کردیم رفت خوب پیشون. حالا تو کن به خودمون ببینیم اون حرف زمینم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه. اصلا السلام علیک وقتی میگی تو این کی که داری میگی اتفاق میفته یا نه؟ داری این خانم حرف میزنیم؟ نه مثلا این خانم خیلی هم باش اونسی ندارم، ولی حالا همجوری گفتن این دختر موسی بن جعفر و دختر رسول الله و حرم عظیم است. این که ضمیره که کاری میکنه با تو؟ من نمیدونم حالا میکنه یا نمیکنه. خب بنت رسول الله، بنت امیر المومنین، بنت فاطمه و خدیجه، بنت امیر المومنین، بنت الحسن و الحسین، نه بنت ولی الله، اخت ولی الله، عمت ولی الله، نه بنت موسی بن جعفر. آره مثل یه طوری میشد یه جوری گفتم دختر موسی بن جعفر، یه ذره قلقلکم اومد، مثل یه اتفاقی داره میفت. تا گفتم دختر موسی بن جعفر یه جوری دلم رفت، اصلا یادم افتاد این خانم دختر موسی بن جعفره، یه جوری میشد یه دفعه. خب خوب مبارک الحمدلله. حالا برو بخشای بعدیش که خب دیگه خیلی سنگین تر هستش دیگه. حالا از اینجا که رد شدیم، عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه، حسی به دست داد مثلا خدا من و شما رو به هم معرفی کنه توی بهشت، من با حضرت معصومه تو بهشت صدا میکنم بگه حضرت معصومه پیش شما، ایشون حضرت معصومه است مثلا فلان اینا، چون معرفا رو داریم دیگه، معرفای خیلی قشنگی داریم. در روایت داریم وقتی که مؤمن توی برزخ قرار میگیره یه با چند تا چهره آشنا میشه، بعد نمیشناسه، ولی خب چهرهای خوبی هم هستن. یکیشون میاد میگه من میشناسه، میگه نه، میگه من نمیشناسه، میگه نه، من همون رسول الله هستم که دوستش داشتی. این اصلا چه حسی به آدم دست میده. شما که میگه من علی هستم، نمیشناسه، میگه نه. خب خیلی عرف الله خیلی حرف قشنگیه، معارفه، معارفه با این 14 معصوم انسان معارفه بشه، یکی از خیلی قشنگه جامعه کبیر است، خیلی دل میبره از آدم. اتقر عینه قدن به رویت کن، خدا من از کسایی بده که چشمم فردا به دیدن شما روشن بشه. خیلی حرف قشنگ میشه، 14 معصوم قرار میگیره بهشون میگه و تقرر عینه و قدم به رویت کن، من چشم بر دیدن شما روشن بشه بذار. خب دنیا اشکال داره روشن بشه؟ نه، دنیا میتونه روشن بشه، تو خواب روشن بشه، دنیا روشن بشه، اون بر روشن بشه، خیلی خوبه. خب حالا برو بعد دیگه، حالا تا این آخر زیارت نامه که شما میری، بالاخره اینا یه ماجراییه. یه کسی میگه آقا من اصلا وقتی میرم حرم اصلا حس زیارت نامه خوندن ندارم، اصلا اینکه وایسم اونجا زیارت نامه بخونم، دستم بگیرم اینا رو بخونم، رو به قبله وایسم، آقا من حرم بوس کنم بیام، خب خوبه باریکلا، این فقط باید بوس کنه بره، ذریحو ببوسه و یه سلامی بده و یه صورتشو بماله و دستی بزنه و یه حس قشنگی داره، یه حس قشنگی داره که پولی بردار از جیبش بندازه توی ذریح، باریکلا این خیلی قشنگه، بار آفرین. بعد خب همین زیارتی تو کنه، دعا کن. یه کسی میگه حالا مثلا من چنین و چنان هستم، ببین دقیقا باید بری ببینی که با چی. یک میگه نه مثلا پاشم برم جمع کردن یه جور دیگه هستم، خب شور جمع کردن مثلا پیاده برم، سواره برم، نمیدونم تنها برم، با رفیقم برم، چقدر بشینم جمع کردن، چی بگم، چی بخونم، همین. پس کم اما با مزه، کم اما شیرین، کم و مداوم. ولش نکنی دیگه ها. فهمون حداقل چقدر؟ یک سال مداومت تا یه اتفاق قشنگی بیفته. یواش یواش چیزایی پیش میاد که تو یه سال وقتی مداومت داری به یه حس قشنگ، خب یه قدرت، یه اونس، یه علاقه، یه لذت، یه راه باز میشه. یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. راه، راه یعنی چی؟ یعنی بالاخره تو سوراخش کردی، رفتی راه باز کردی با پیغمبر، یه راهی پیدا کردی. میشه مثلا خونه فلان مرجع راه داری؟ نمیتونی آره من یه بار رفتم خونه فلان مرجع، راه داری؟ یعنی میتونی ما رو بیفت پیش فلان مرجع یا نه؟ مثلا بیت رهبری راهی داری؟ نه فلان رئیس جمهوری راهی داری؟ راه داری یعنی چی؟ یعنی بالاخره من رفتم اومدم این مسیر رو، بالاخره با پیغمبر یه راهی رو باز کردیم. پس یادمون نره، داریم بحث رو جمع میکنیم دیگه. کم، کم با مداومت شیرین. با مداومت چی؟ شیرین. ببین زائقت به کجا میگیره؟ همونو به چسب برو جلو. بعدن اشاره راههای دیگه باز میشه. حالا همین امام جواد رو بگیر، همینو امام جواد رو رفاقت تو راه باز کن با امام جواد. با بقیه امام با پیغمبر نمیتونم اصلا قربونش برم، نمیتونم بلاده. با امام امومی که اصلا میترسم ازش، هیچ گفتن اسدالله و شمشیر و اینا داره، خیلی نمیتونم. بلاخره نمیتونم. امام حسین که بلاخره همه کفران هم باش راه دارن، هیچی دیگه. گفتم این دو رفیق ما، دوست ما رفته بود آمریکا، میگو میدیدی مسیحا میان سر هیئت عزاداری ما شرکت میکنن. بهشون گفتم شما برای چی میاد عزاداری ما؟ گفت ما خداهامون فرق داره، ولی امام حسین هم یکیه. یعنی اونا با امام حسین هم بالاخره راه داره. امام حسین بین المللی هست، اون که هیچ. قربونش برم، صلوات و محضر مقدسشون خط بفهمید. تو سوره های قرآن همینطور، توی دعاها همینطور، تو مفاتیح همینطور، توی نوع توسلات، نوع نمازان، همه اینا رو باید باز کنی، هی باید کنترل کنی، تست بزنی. ولی اونی که دیدی چراغ روشن شد، جرقه زد، بچسبش همونجا، بچسب ولش دیگه نکن، همونو شروع کن به ادامه دادن. تو اذکار و این هزار تا اسمی که تو اسما میخونید، اسما الهی توی جوشن کبیر، ببین کدومش رد شده چراغ روشن شد. کدومش چراغ روشن شد؟ کدومش یه حس قشنگی پیدا کردی؟ خب خیلی خوبه، راه تو بکش برو، از همینجا شروع کن به راه باز کردن. بقیه هم یواش یواش، حالا امام جواد رو چسبیدی، یواش یواش امام هادی هم میاد، یواش یواش امام عسکری میاد، یواش یواش امام زمان میاد، ائمه دیگه میان، حسای قشنگ پیدا میشه. ولی اینکه مثلا ما همینجوری تنبلی بکنیم و هیچ کاری نکنیم و اگرم میریم مداومت نکنیم، صبر نداشته باشیم، اصلا کار خوبی نیست. باید اینکه اصرار زیاد، حالا ببینید روایت براتون بخونم چقدر قشنگ هست. فهمون حالا بحثا رو باز نکردیم، بس جدید هستش، اگه برسیم امشب، نرسیم ان شاء الله جلسه آینده. افضل العمل از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ادومه و این قله، بالاترین عمل اونی هستش که تو بیشتر مداومت داری، هرچند چی باشه؟ کم باشه، همین کم باشه، ولی با مداومت. این مداومت باعث میشه چی بشه؟ راه باز شه. راه باز شد، بالاخره راه باز شده دیگه. آقا آدم از کدوم راه بره بهشت فرقی نمیکنه، شما بالاخره اولش اینجوریه دیگه. تو یه راهی داری بری بهشت یا نه؟ حداقل بالاتر از بهشت هم که راه هست، اگه کسی بخواد راه باز کنه. ولی بالاخره باید از یه جا راه باز کنی به بهش، یا نه باید باز کنی راهش رو تو خودت باید پیدا بکنی. تو خودت راه هست به بهش، بیرون نمیخواد بکنی جایی رو. کجا رو بکن؟ خودتو بکن. ببین از کجا میتونی یه راه باز تو، من بالاخره خدا تو هر کدوم از ما میلیون ها راه گذاشته برای توی بهشت، که حالا الان بحث جدیدمون هست که انشالله میرسیم. ببین از کجا میتونی نفوذ کنی و اونجا رو راه باز کنی و بری جلو. مداومت بده، بکن بکن بکن، مثل یه پرنده که تو تخم هستش، اون نوک نمیزنه به همه جای تخم، یه جای تخم رو انتخاب میکنه، شروع میکنه به نوک زدن و بالاخره راه باز میشه. مداومت، صبر، استقامت، مداومت. من از کردم یه موقعی رفته بودیم مسافرت، برگشتنی پنچر شد ماشین. ماشین یکی از رفقا بود، از این ماشین شاسی بلنده هم بود و من هم داشتم رانندگی میکردم، اومدم این پنچر شد. حالا ساعت 3 صبح گفتیم که خب حالا چیکار کنیم، رفتیم دیدیم زاپاس، دیدیم این زاپاس زنجیر کرده، زنجیرش کلیدش خونه جا گذاشته بود، این بود سیکی زنجیرش زاپاس که نمیدیم، حالا چیکار کنیم 3 صبح. گفت زنگ بزن، گفتم ببین زنجیر رو پاره کنیم، گفت ما چون زنجیر نمیتونیم پاره کنیم، گفتم بالاخره یه فکری بکنیم بعد این قفل رو بشکنیم زنجیر رو باز کنیم، گفت نه من الان زنگ میزنم نمیدونم امداد خورد، گفتم تو زنگ بزن امداد خورد، منم سعی میکنم با این زنجیره فکری بکنم چیکار کنم. جعب ابزار رو باز کردیم، دیدم یه تیغ 2-3 سانتی تیغ بود، این تیغای اره ها، گفتم حالا ببینیم، خب نمیشه اون با اون که نمیشه زنجیر کلفت رو برید، گفتیم حالا بشینید، گفتم حالا تو بگی تلاشت بکن منم کاری که دستم برنمیاد میشینم همینجا. اون هی زنگ میزد نمیدونم داد خدا به کجا، به پلیس 110 ما گیر کردیم اینا، تا مثلا چیز بشه منم همونجا نشستم فکر کنم اون هی میگشت، منم همینطور یک ساعت و خورده شد تقریبا، ما 1 ساعت و نیم من همین تیغه رو میکشیدم به این زنجیره همینجوری یواش 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 خط افتاد، بعد یه ذره دیگه بیشتر شد، یه ذره بیشتر شد همین 1 ساعت و نیم من این تیغو همینجوری فقط کشیدم، زنجیر پاره شد، یواش یواش رفت یه زنجیر کلوف شکسته شد، بازش کردیم، بالاخره چیزی انداختیم اون ماشین رو درست کردیم و ها نه پلیس اومد نه 110 اومد نمیدونم نه امداد خودرو اومد، همینا که تضمین کردن تضمینی ما میرسیم مثل عجل معلق بالا سر دوش که ما رو تحویل نگرفت، ولی بالاخره همین یه کار اینجوری. پس این مقدمه رو گفتم برای اینکه میخوایم برسیم به بحث مختصات شخصی خودمون، که ما هی باید از تو خودمون یه راهی رو مداومت بکنیم و هی ذره کار بکنیم تا یه راهی باز بشه برای ما. کسی که حوصله نداره تنبل و بی‌حوصله است. در روایت داریم کلید همه بدبختی‌ها چی بود؟ تنبلی و بی‌حوصلگی. این دوتا فرقشون چی بود؟ یادتون هست؟ تنبل گفتیم شروع نمی‌کنه، بی‌حوصله ادامه نمیده. فرقشون یادتون نره. یه کسی که حال و حوصله این کارو باشگاه رفتن نداره، مثل کسی که میرن ورزش ول می‌کنن، خب اصلا این کار نمیشه دیگه. باید عزیزم حوصله بکنی، صبر داشته باشی، همت داشته باشی، مقاومت بکنی، نبری، باید استقامت داشته باشی. من حال ندارم، حس ندارم، نمیدونم، نمیتونم ادامه بدم، نمیدونم، این نمیشه. آخرش رو بخونم براتون. اکفلو من العمل ما تطیقون فان الله لا یمل حتی تملو فان احب الاعمال الى الله ادومه وان قل. بازم از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. میفهمد که اکفلو یعنی به عهده بگیرید از اعمال چی؟ من العمل ما تطیقون، عمل روی رو که طاقت دارید، اون مقدار که طاقت داری به عهده بگیر، زیادی بار بر ندار. تو همه مسائل همینطوره ها، تو همه مسائل همینطوره. بعدن وقتی راجع به تعادل و قوا صحبت میکنیم میگیم ما گاهی وقتا انقدر تو بخشای حسی خیالی و وهمی مسئولیت قبول میکنیم، یا تو بخشای عقلانی انقدر مسئولیت قبول میکنیم که هیچ فرصتی دیگه برای کودک عزیز روان نیست. اشتباهی که اکثر دانشجوها و طلاب ما الان دارن انجام میدن، اشتباه فاحش و مشهوری هم هست متاسفانه. بعضی از اساتیدم دامن میزنن به اینها، اینقدر سر آطلب دانشجو شلوغ میشه، یا زن و شوهر اینقدر سر خودشونو شلوغ میکنن، سر دانش آموزامون اونقدر شلوغ میشه الان که اصلا فرصت این که بخواد به دل، به بخشهای فوق عقلانی، به شادی، به آرامش برسه نداره اصلا. یعنی برای شاد شدن وقت نداره، برای آرام شدن فرصت نداره، انقدر کار داره. اینو بحثش انشاءالله میذاریم برای بعد. حضرت میفرماید که انقدری که طاقت دارید قبول بکنید. مثلا قرآن میخوای بخونید، نگو من روزی یه جزء میخونم. آقا روزی یه جزء شاید کار هر کسی نباشه، روزی یه حز بخون. حضرت فرمود 5 آیه دیگه، حداقل 5 آیه که واجبه، فرمود واجب استش بخونه. 5 آیه بخون، اگه خواستی بیشترش بکنی، اگه طاقت داری بیشترش کن، میتونی مداومت بکنی. بسم الله برو جلو. اون مقدار نماز شب نگم هر شب میخوام باشم نماز شب بخونم، نه اگه طاقت نداری کار نکن عزیزم. کی گفت حالا هر شب تو بشی نماز شب بخون؟ اصلا کار دیگران هم نباید ما مقایسه کنیم با خودمون. گفتم ما نباید ویژگی دیگران رو، اون مثلا هر شب اینجوری بوده، کاری نداریم. خودتو نگاه کن، ما قرار زمین خودمون رو بکنیم، از زمین خودمون میخوایم راه پیدا کنیم به بهشت انشالله به الله. زمین خود آمی من سه شب در هفته خوبه دیگه، بقیهش رو کار دیگه میکنم. اجا یا اصلا بلند شدم الان حس نماز شب ندارم، خب قرآن ولی خب میتونم بخونم، قرآن لذت دارم. نه حس قرآن ندارم ولی ذکر الان میتونم بشم تمرکز بیام، یه ذکر خوشگل بگم، بذاره یه صلوات بفرستم، ذکری بگم، یه جوری اینجوری برم برو. نه اصلا نمیتونم هیچ کدوم این کارو کنم. من الان بشینم یه دو بیت حافظه، غزل، دو تا غزل بخونم، حسم خیلی قشنگتر میاد جلو تا اینکه بخوام یه چیز بخونم. غزل تو بخون بابا، یه کاری بکن بالاخره بدم بمیر و بدم، حالا بالاخره یه کاری بکن، یه داستانی شروع کن. بعد میفهمد که خیلی قشنگه، فان الله لا یمل حتی تملو، خدا خسته نمیشه مگه شما خسته شید. این خیلی نکته ظریفه، خدا خسته نمیشه مگر اینکه شما خسته بشید. یعنی شما اگه بخوای از شب تا صبح با خدا حرف بزنی میگم وقت دارم، میگم عشق بازی کنیم، خدا میگم هستم. خدا رفیق اینجوریه دیگه، رفیق و حبیب و همه چیز. هزار رکعت میخوام بخونم، یه باش ما هم هستی، خدا میگم من هستم، چهره به چهره میشه دست. میخوام یه سجده کنم، خدا رحمت کنه، میگم امشب شب سجده است. یه شب تا صبح سجده میکرد، فقط کار دیگه نمیکرد مرحوم نخودکی. خب میخواست یه شب تا صبح بری سر من رو پای خدا، خدا میگه من هیچ وقت سر تو رو پای خودم نمیذارم، چرا میخوای سر تو بذاری؟ من نشستم تو سر تو بذار رو پای من. یه شب، دو شب، یه سال، دو سال، یه عمر. آره خدا هیچ وقت برای پذیرش یه بندش به صورت خصوصی اصلا خسته نمیشه. قربون این خدا برم، عجب خدایی ها. میگه هزار سال که عمر کنی وایسی و من خصوصی حرف بزنی، خصوصی پات هستم. الله اکبر، فرق خدا با ما چقدره. ما عزیزترین کسیمون اگه بخواد اینجوری به اون بچسبه، تازه عزیزترین کسیمون که همتای ماست، بهش نیاز داریم. بالاخره خدا هیچ نیازی هم نداره. میگه ولی تو اگه بخوای با من رفاقت کنی، دوستی کنی، محبت کنی، گل بگیم، گل بشتنی، من برای رفاقت بهترین رفیق هستم. الله اکبر. یا خیر من، جای مناجات خمسه عشر چقدر قشنگه. یا خیر من خلا بهی وحی، و یا من خیر من آوا الیه ترید. ای بهترین کسی که آدم های تنها میتونن باهاش خلوت بکنن، آدم هایی که رانده شدن، آدم هایی که خیلی بدبخت آدم آویزون عشق و محبت دیگران باشه، وقتی خدا رو داره مثل سیریش، مثل کنه به چسب التماس عاطفی از یه نفر دیگه بکنه، گدایی عاطفه بکنه، خیلی بده. وابسته شدم، نمیدونم شکست خوردم، نمیدونم چی شدم، این حرفا چیه؟ خیر من خلا بهی، بهترین کسی که میتونه خلوت بکنه خداست. و بهترین کسی که آوا الیه ترید، آدم ترد شده میتونه پناه ببره بهش، باهاش انس بگیره، خداست. وقتی عزیزترین کسای ما رو قبول نکنن، خدا قبول میکنه. چه ماجرایی این. وقتی بهترین آدما رد بکنن، خدا رد نمیکنه. حتی وقتی خوبا هم رد بکنن، یه جایی بالاخره خوبای عالم یه ظرفیتی دارن دیگه، یه جایی آدمو نمیپذیرن. پیغمبر یه جایی به وحشی گفت اصلا جنایت کرده بود، حمزه رو کشته بود، اونم تیکه تیکش کرده بود. پیغمبر نمیپذیرفت، خدا پیغمبر گفت بهش بگو بیاد، خداست دیگه، قربون خدا برم. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ناامید نشی یا خود. یعقوب به پسراش میگه ناامید نشید. خداست، میپذیر، اصلا رد نمیکنه. شما هر وقت بری، هر که ردت کرد، هر جا بریدی، خدا نه که بگه که خب حالا مثلا دیگه تا ترشیده شدی اومدی سراغ ما دیگه، حالا یه مثلا چنین چنین تو استعدا. نه خدا، با احترام، با ادب، با مهربونی، با اشتیاق قبولت میکنه. با اشتیاق. خب آدم یه همچین خود رو کجا ول کنه، کجا بره؟ یه همچین خاندانی و یه همچین خانواده آسمانی رو ول کنه، کجا بره؟ خیلی بی ادبیه، خیلی بی شخصیتی آدم وقتی یه همچین حرمتای تو آسمون داره تو زمین دنبال حرمت بگرده. در روایت داریم آدم عاقل و آدم مؤمن از بزرگ شدنهای دنیایی خوششون نمیاد خیلی، یعنی دنبال شأن و شؤون خیلی نمیگردن. خاک بر سر آدمی که بگرده تو دنیا دنبال یه شأنی پیدا بکنه، اونا تو بندگان خدا خیلی بده. و تو آسمون میتونه شأن داره به این بزرگی، برای چی تو این جیفه بگرده دنبال یه شأنی؟ این خودش بدبخت و گدا بکنه. فإن الله لا یعمل، اصلا خدا خسته نمیشه هیچ وقت، نه برای هیچ کی خسته. خدا اینجوریه دیگه، عجب خدایی. هر چقدر رو این لایعمل خدا کار کنید، یادتون نره، کلمه یادتون نره ها، اینا اسم اعظم دستتون هست. شیطون میاد اینا رو از آدم ها بگیره. شیطون یه ذره تو حمله عقب شخص گناه کرده باشه، شروع میکنه تو حمله عقب بیچارهش میکنه تو نظر با خدا اشتباه بکنه. خیلی هم گول میخورن. این حدیث یادتون نره، خدا هیچ وقت خسته نمیشه، هیچ وقت درو نمیبنده، هیچ وقت پل و پشت سر کسی خراب نمیکنه. محال از خدا این کارو بکنه. حتی یمل تملو، من که میگم شما خسته شید، اگه شما خسته شدید دیگه خوب نیست بری پیش خدا. یعنی چی خوب نیست؟ یعنی عزیزم اگه میخوای نماز بخونی نگو من باید 11 رکعت کنترلی تموم کنم. تو یه روز 3 رکعت خسته ای، 4 رکعت خسته، بس دیگه ولش کن، برو بیا خواب، برو یه کار دیگه بکن. وایسم دیگه ملوله، دیگه این ملولی خوب نیست. قرآن داری میخونی هی ورق میزنی چند صفحهش مونده، آقا دیگه تو بریدی دیگه، الان دیگه پر شدی، هی ورق نزن چند صفحش مونده، ولش کن این قرآنو. نه من باید حتما تموم کنم. آبروزی آخه، روزی جز نخونیم کم میاریم، کنترلیه، مسابقه است. خواهرام برادرام اونم همسایه‌هام همه دارن میخونن، فردا میان تو جلسه میگه فاطمه خانم چند جز خوندی؟ منم زورم میاد بگم مثلا من 3 جز خوندم، مثلا روز 11 ام رمضان بیا من 3 جز خوندم بده. اون مثلا نمیدونم سکینه خانم میگه من 11 جز خوندم، بعد ناجور میشه، پس من باید حتما کنترلی رسونده باشم خودمو. که مثلا اگه گفت چه من 2 جز اضافه خوندم تازه مثلا او ول کن، خسته شدی اون اشتها داشته خونده، یا بالاخره هر جوری خودشو کشته خونده، تو اینقدر بسته دیگه. لا تجعل آخر همک، لا تجعل همک آخر السوره، همه تو نذار سوره رو تموم کنی. علی الاحسان فهمود خیلی همتت این نباشه حتما سوره تموم شه. هر چقدر از سوره رو خوندی نشاط داشتی بخون، ولی که الله های مقدار دا کملو کی باید تمامش کنی؟ کی گفته باید مثلا ابو حمزه رو تا آخر ما بریم؟ کی گفته ما ابو حمزه رو تا آخر بخونیم؟ آقا چقدر بزرگان قشنگ گفتم، ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو. هر وقت همش رو نمیتونی همش هم ترک نکن. من 2 صفحه کامل خوبه برام، خوب همون 2 صفحه رو بخون صفا کن، ولی دیگه ولش نکن دیگه، نگو حالا چون زیاد این کینو میخونه بی خیال خطرناکه. نه الان اجتهاد داری دوست داری بخونی، ولی بزرگیش میترسوندت، کوچیکش رو انتخاب کن، 2 صفحهشو بخون حرف بزن، بعد هر وقت خسته شدی ولش کن دیگه. نمازت همینطور، قرآنت همینطور، کارهای خیرت همینطور، نمیدونم کلاس اومدنت همینطور، نمیدونم سیدی گوش کردنت همینطور، کتاب خوندنت همینطور، ذکر گفتنت همینطور. بالاخره چیز نشه یه موقع خلاصه ما ملول بشیم. البته نفس هم یه موقعی میاد گول میزنه، اون حالتهای سگانه یادتون داره. ما تو حالتهای خونسا باید به خودمون تحمیل کنیم. باید انسان بدون تلقین به جایی نمیرسه. اون جایی که میگه کنار بکش اضافه بر باز برنادش، مال حالتهای چی بود؟ تو ادبارت که بخور هر چقدر میخوای، توی خونسات تحمیل کن به خودت حتما، هیچ اشکالی نداره. اما تو ادبار لا تکرهو الا انفسکم العباده، عبادت رو توی ادبار به خودتون تحمیل نکن. پس 2 حالت از 3 حالت قلب و برو، ولی یه حالتش رو ترمز کن. اون حالت ادبار وقتی دیگه قلب پشت کرده اونجا دیگه، تو تربیت هم همینطور است. تو تربیت بچت خونساست، ازش کار بخوا، کار بکش ازش، کار تمرینی، کار عبادی، کار نمیدونم چی، نماز، نمیدونم کار خیر و اینا. تو شاگردا همینطور، تو ادبار خطرناکه، تو اقبال، تو خونسا خوبه، اینا دیگه توضیح دادیم جلسه گذشته. توی ادبار نه توقف بکنید بذارید تا یواش یواش یا خونساش حداقل یا چی بشه یا اقبال یا انشالله حاصل بشه. خب بحث بعدیم انشالله برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.